اوکراین پایان دهد و این اظهارات را در زمان بیان کرد که حکومتش حکومتی بیش از نیم قرن خاندان اسد در سوریه که مورد حمایت ایران و روسیه بود فرو پاشید و قدرت به دست مخالفان قرار گرفت. ترامپ گفت که روسیه و ایران از بشار اسد دیکتاتور سوریه حمایت نمی کنند زیرا اکنون در موقعیت ضعیفی قرار دارند. ترامپ گفت روسیه به دلیل جنگ اوکراین و وضعیت اقتصادیش و ایران به دلیل جنگ با اسرائیل ضعیف شدند.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
یک رئیس جمهور شما و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از یعنی آرزوهای مثل که ما باید حقوق بخوانم به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوانم.
سلام، فرشته نگاه هستم و به پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه خوش آمدید. در زمان حاکمیت اول طالبان از 1996 تا 2001 میلادی با خانواده ایم در شهر پشاور پاکستان زندگی می کردم. متعلم مکتب بودم و در آن زمان بیاد دارم که خانواده ایم می گفتند امی که فرشته اجازه رفتن به مکتب داره، دوری از وطن، فشارهای اقتصادی، شدت گرمی و دیگر همه مشکلات در مقابل آن ایچند. زمانی که فکر میکنم که خانواده ما به خاطر ادامه آموزشم در مهاجرت به سر میبردن، احساس خوشی برایم رخ میده. و از این بابت از همه اعضای خانواده خود سپاسگزار هستم. اما این قصه من است. قصه دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت دوباره طالبان است. در حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3 سال گذشته بسیاری از خانواده های افغان به خاطر ادامه آموزش دخترانشان مجبور به مهاجرت شدند. خانواده سارا شهیر هم یکی از آنهاست. سارا شهیر که در افغانستان محصل طب بود با بسته شدن دروازه های پنتون ها از آموزش محروم شد و ناچار برای ادامه آموزش و فعالیت هایش افغانستان را با خانوادهش ترک کرد. سارا از دلتنگی های مهاجرت و مشکلاتی که دارد سخن می زند، اما می گوید که تلاش می کند تا با آرزویش که دکتر شدن است برسد. بیشتر از او می شنویم.
دکتر سارا شهیر هستم، 21 سال سن دارم، در جرمنی زندگی می کنم. در افغانستان درس خواندم و بعد به خاطر از اینکه شرایط تغییر کرد من نتونستم ادامه تحصیل بدم و به خواست و آرزویی که داشتم به او برسم، من مجبور شدم که ترک وطن کنم و در یک کشور بیایم که حداقل یک دختر خانم حق ازیره داشته باشه که به آرزویی که داره به او آرزویش برسه. به می دلیل بود که من مسافرت کردم و آمدم در جرمنی و اینجا هم مصروف ادامه تحصیل و بعض موارد دیگه هستم.
چقدر وقت میگذره از مسافرتت که افغانستان ترک کردی و به جرمنی اومدی و در افغانستان در کجا درس میخوندی و رشته طب تا کجا تونستی که بخونی؟
من بیشتر از 2 سال میشه که در جرمنی هستم و قبل از اینکه حاکمان جدید به افغانستان بیایه. من در اوجا طب میخواندم، در یکی از پنتونهای کابل مصروف خواندن طب بودم، قسم کمی آگاهی داره، طب 7 سال است و من همونجا مصروف خواندن درسهای خود بودم و در کنار ازی که درس طبابت را میخواندم در یکی از مکاتب که در کابل بود مصروف تدریس کردن بودم، تدریس کردن زبانهای خارجی و خودم هم در کنارش زیاد علاقه داشتم که زبانهای خارجی را بخوانم و بعض از مصروفیت‌های دیگه بود. در یکی از کلینیک‌های شخصی من فعالیت داشتم و در کنار یکی از دکترهای عزیز کشور ما یک جا با هم کار می‌کردیم. این فعالیت‌هایی بود که من همون زمان قبل از آمدن حاکمان جدید من فعالیت داشتم. تا یک چند مدت که اونا آمدن و یک هفته یا 2 هفته از آمدنشون گذشته بود که من به من زنگ آمد که مریضا منتظر است در کلینیک که باید شما بیاین و من هم امو که میگن 100 دل خدا یک دل کردیم و الله گفته از خانه برآمدیم، نمیدانستیم که چی میشه با برآمدن ما از خانه، کدام اتفاق مفته و این حراس و استرس و ترس را همه می اعضای کلینیک ما داشت. فکر میکرد ما بادا با برآمدن ما از خانه کدام اتفاق به ما بفته که ناگوار باشه، منجر به این شود که ما دیگه نتانم فعالیت کنم به حیث یک دکتر، چون یک دکتر یک رشته بسیار مقدس را درس میخونه. 7 سال بی اندازه زحمت میکشه و با امید هزی است که بتانه تنها به خودش و یا فامیلش نه که به تمام جامعه خدمتش برسه. و من هم رفتم قسمه که برتان بیان کردم، رفتم و او روز را تمام روز فعالیت کردیم و کار کردیم و بعد همه قسم زمان گذشت و تقریبا من 6 ماه اونجا بودم تا که تانستم قبولی کشور آلمان را به دست بیارم و به من ایمیل آمد که باید من وطن را ترک کنم. این تنها من نبودم در افغانستان که بگویم من از اینم قدر فعالیت هایم دور ماندم یا عقب ماندم. همسال من 1000 نفر دیگه بود، اکثریت اشخاص بود که اینا طب را خلاص کردن، باید مجبور بودن امتحان اگزیت اگزام را سپری کنن، بعد سند دریافت کنن و به عنوان یک دکتر اینا اجازه فعالیت را در افغانستان داشته باشن. اینی اشخاص هم از امتحان اگزیت اگزام مان تقریبا 3 سال است که من آگاهی دارم. دوستای من از اکثر دکترهای کتما در ارتباط هستن، اونا به من پیام میتن و بعضن پرسان میکنن که کدام راه ارتباطی وجود نداره که ما بتانیم برای من از افغانستان. اونا میگن 3 سال هست که امتحان اگزیت اگزام گرفته میشه ولی یک دختر حق نداره در او امتحان اشتراک کنه و سند زیر به دست بیاره که یعنی تو پاس شدی، دکتر هستی و اجازه فعالیت را داری و بعد از این فعالیت کو. و هم آقایان اجازه دارن امتحان اگزیت اگزامشان سپری میکنن، دانشگاه های تیبی برای آقایان باز است، قسم کم ماگویی داریم، اونا میتونن با بسیار فیصدی کم نمره کم اونا در امتحان اگزیت اگزام کامیاب میشن را پیدا میکنن. دیگه اینی مشکلات بود که من هم آمدم و فعلا ایجا زندگی میکنم.
سارا جان، سوال که در ذهن ما خطور میکنه امین اکنون، خودت به خاطر ادامه تحصیلت آمدی به آلمان، تنها آمدی، با خانواده آمدی و چی گناه آمدی؟ خودت گفتی دوستایی هستن، کسایی هستن که با خودت در ارتباط میشن که چی گناه میتونن به خاطر ادامه تحصیلشان براین؟
ببینین، ما یک فامیل هستیم که این فامیل متشکل از 8 عضو است. پدر جان ما است، مادر جان ما است، 2 خواهر بزرگ ما هست و ما هستم. بعد از ما 2 برادر ما است و بعد از 2 برادرم 1 خواهر کوچکم. در جمع 4 خواهر و 2 برادر دارم من. پدر جانم که هست البته در افغانستان بود، انجینیر ساختمانی بود و در کنار ازی رشته شرایط را هم در پنتون کابل تکمیل کرده بود و در وزارت انکشاف دهات و بعض از نهادهای دیگر پروژه ها و ساختمان های شخصی را اعمار میکرد، یعنی وظیفه داشت در افغانستان. و دو خواهر بزرگ مکس اونا سارنوال بودن و در لوی سارنوالی در مقام در ریاست تفتش فعالیت داشتن. جان اینا 100% در خطر بود، اینا در امن نبودن در افغانستان. درست است که تنها من یک بخش تیپی بودم، میگفتم که من میتونم فعالیت کنم. فکر کنین اگه به یک دکتر اجازه فعالیت کردن و ادامه تحصیل نباشه، به یک سارنوال خب اصلا فضای مناسب نیست، نبود در افغانستان. اینا هم بنابر ازی که بی اندازه تهدید بودن، ما بسیار در شرایط بد قرار داشتیم. اونم 6 ماه اصلا دوستای ما، اقارب ما، اکثریت اشخاص که با ما در ارتباط بودن ما را نمیشناختن، نمیدانستن که اینا کجاست. ببخشین، مکان ما، موقعیت ما معلوم نبود به هیچ کس. کی میدانست؟ اینمی 8 نفر از های فامیل ما میدانستیم که ما در کجا هستیم. تا بالاخره که ما قبولی دریافت کردیم، چون واقعیت فامیل ما در خطر بود، نمیتونستیم در افغانستان از او پیش بوده. و امی که به ما قبولی آمد، ما عاجل از افغانستان خارج شدیم. درست است که بی اندازه سخت از خارج شدن از زادگاه آدم، یعنی زادگاه آدم با آدم بسیار مهم هست. در جای که آدم تولد میشه، در اوجه بزرگ میشه، به یک امید و به یک آینده روشن درس میخونی که بتونی حداقل به می اشخاص که میشناسی دور از آدم های بیگانه، امی از این فامیل خود آدم شروع کنن تا تمام مرزای جامعه، حداقل یک کمک نسبی آدم برشان برسن. ولی متاسفانه اینمی شرایط قسم بود که ما نتانستیم سازگاری کنیم با فضا، با امو اشخاص که اوجو بودن و حاکمیت میکردن. به می دلیل بود که ما هم آمدیم و ایجا هم همه ما خوشبختانه ادامه تحصیل میتیم و از جمله اشخاص هستیم که با وجود که در استرس بسیار قرار داشتیم، روحی آدم بی اندازه ضعیف میشه. شاید اکثریت دخترها و زنهای افغانستان که مهاجرت کردن ایره تجربه کردن که مهاجرت در ابتدا 100% بالای روح روان یک شخص تاثیر میکنن. با یک جمعیت تازه مواجه میشی، با یک قانون و قاعده تازه یا نوه که هست مواجه میشی. بعض از بخش هایی هست که باید اول از اون مرز ها بگذری تا دوباره پس مقام و منصب که کسب کردی و به دست بیاری، یعنی یک زمان طولانی را در بر میگیره. ولی خوشبختانه که من در افغانستان هم زبان های خارجی را میخواندم، بر من ساده بود. درست است که بالای روح روان ما تاثیر کرد، ولی چون ما از جمله فامیل هایی بودیم که در اوجا هم بیشتر درس خوانده بودیم و هر کدام ما به یک جای رسیده بودیم از زحمات کشیده بودیم، باز ما آمدیم در ایجا هم کوشش میکنیم که دوباره بتانیم موفق شویم و مو روحی ما را که از دست داده بودیم و ضعیف شده بود دوباره به دست بیاریم.
خودت اکنون در جرمنی باز هم طبابت میخوانی، شامل شدی؟
بله، من خوشبختانه چون گفتم که بخش طبی یک بخش بسیار وسیع هست و به سادگی نمیشه که آدم تازه به یک کشور مهاجرت کنه و شامل بخش های طبی او کشور شوه. ولی در ابتدا که آمده بودم، سال اول من نتونستم که من موفق شوم و راه پیدا کنم در رشته های طبی درس بخونم، ولی خوشبختانه فعلا من در یکی از بخش های طبی کوشش دارم انشاءالله که درس های من ادامه بتونم و بتانم به سطح اروپا یک دکتر شوم.
تفاوت ها چیگونه از وقتی که در افغانستان بودی شامل پنتون طبی بودی، درس میخوندی، اما با مهاجرت با خودت گفتی با یک فضای جدید، با قوانین جدید روبرو شدی، آیا این بالای رو روان خودت تاثیر داشت؟ مایوس خو نشدی که اینقدر در افغانستان تحصیل کردی، آموزش دیدی، همش اینجا مثل که از بین بره. بسیار کسا را وقتی که امروش صحبت میکنیم میگه تحصیلات که در افغانستان کردیم اینجا آمدیم همه ضرب صفر شد. ایتو یک اتفاق با خودت رخ نداد؟
100% مهاجرت و نقل مکان کردن سر روحی و روان همگی تاثیر خود را میگذارد. چی بخوایی چی نخوایی، چی بگویی چی نگویی، حتما که یک نفر که حتی ببینین از یک ولایت و یا یک ایالت اگر به سطح کشور اروپایی گپ بزنیم مسافرت میکنی، یک محیط برات بی اندازه نو میباشه تا که تو تطابق پیدا کنی با تمام شرایط اونم ایالت یا ولایت تو به وقت نیاز داری تا که خود را برسانی با جمعیت هم رنگ شوی. و ما هم در شروع که آمدم اینجا تا یک سال نتونستم که ما شامل بخشای طبی شم، گرچه که ما کمتم در کشور خود ما هم زبان خارجی را میخواندم، ولی نیاز هست که آدم باید پرفکت یاد بگیره، به سطح عالی یاد بگیره زبان همو کشور را تا بتانه مانند تمام شهروندهای همو کشور فعالیت کنه، یعنی یک دست باز داشته باشه. و مدلی سال اول که ما آمدم اینجا کوشش کردم کورس‌های آموزشی زبان آلمانی را گرفتم و بیشتر کوشش کردم، تنها در او کورس ها اکتفا نکردم. با وجود که روحیم بسیار ضعیف بود، بسیار به نقطه صفر قرار داشت و خصوص اعضای فامیلم همشان به می حالت روحی قرار داشتن، باز هم شکست را قبول نکردم و نتانستم، وجدانم برم اجازه را نداد. گفت ببینین یک مدت طولانی در افغانستان من درس خواندم و زحمت کشتم به خاطر از اینکه یک روز بتانم به خود دختر و زن افغان خدمت کنم. دیدم که در چنین شرایط نمیشه که آدم اشتاب کنه یا استاب کنه بگویه که من نمیتونم پیش رفته. به مو دلیل بود که من هم این توانایی را پیدا کردم و به اندازه کوشش کردم، بالاخره تانستم که این زبان را به شکل اولیش یاد بگیرم و بعد هم را پیدا کردم که در یک بخش استیبی درس خود را ادامه بدم. و جای خوشبختی است فعلا که من با شرایط بدتر روبرو نشدم. ولی قسم که شما گفتین اکثر اشخاص که ایجا آمده یا از گذشته یا فعلا کمرایشان روبرو میشیم، یکانه حرفش نمیست که اسنادای من کلن قبول نشده، میگن من نمیتونم ایجا فعالیت کنم. ولی راهش هست. در ابتدا که ما آمدیم اینا گفتن که یک مراحل وجود داره که شما اگه این مراحل را تکمیل کرده باشین میتونین که سندایتان قبول شوه و شما فعالیت کنین. و ما دو سند بسیار مهم در پوستخانه در افغانستان مانده بود. روز که من از افغانستان خارج شدم، من مجبور بودم امون روز خارج میشدم، فردایش امون دو سند من در پوستخانه رفته بود اونجا. و من او را هم به خاطر از این که تاپی سنگی وزارت خارجه باید داشته باشه، من او سندهای من اونجا مانده بودم و من یک سال دوباره دسترسی به سندهای خود نداشتم، دسترسی پیدا نکردم. ولی خوشبختانه امسال من تانستم امو سندهای من دریافت کنم و فعلا پیشم هست و تایید وزارت خارجه هست و اینجا هم من میتونم از او آزادانه استفاده کنم.
با برخی دختر خانمایی که در داخل افغانستان فعلا هستن و ما صحبت میکنیم و محروم هستن از آموزش، برخی ها مایوس به نظر میرسن، برخی ها اینا میگن که رای امید را نمیبینن، بر از اونا گفتنی خود چیست؟
ببینین شرایط قسم آمده که دیگه هیچ راه، هیچ مکان، هیچ جایی نمانده که زنها و دخترای افغانستان صدایشان بلند کنه. هر کدامشان در هر نقطه از جهان که به سر میبرن اون از نموج صدایشان رو بلند کردن، چه تصویری بوده چه صوتی بوده، ولی هیچ نتیجه مؤثر دریافت نکردن و کاملا توقع همشان، یعنی نظر شخصی من نیز از همه گی زنها و دخترای افغان است که تمام توقعشان از حاکمان فعلی قطع شده و جامعه جهانی که هم به همه ما معلوم است که هیچ توجه جدی نمی کنه. هیچ نمی دانم که چرا به این شکل هست و اونا هم واضح است که شرایط مناسب ندارن، حالت روحی مناسب ندارن، همشان به یک نحوه از زندگی خسته شدن و دل سرد شدن. نظر ما برشانی است که اینا میتونن که اگر ممکن باشه، یعنی ما نمیتونیم که یک بگویم که اینمی جمعیت یا اینمی طبقه کلش مهاجرت کنن، در کشورهای اروپایی یا آمریکایی برن، بورسیه بگیرن و درس بخونن، چون ممکن نیست. یک زن نیست، یک دختر نیست، هزارا دختر و هزارا زن افغان است به سطح یک کشور هستن. اینا نمیشه که همش مهاجرت کنن، ممکن نیست. ولی اینا کوشش کنن، نظر مایی است که از طریق سایت های اینترنتی اگر ممکن باشه، اقتصادشان خوب باشه، اینترنت کافی داشته باشن، به یک اندازه اینا از طریق سایت های اینترنتی درس خودان پیش ببرن، میتونن کورس های رایگان را پیدا کنن. خوشبختانه بعضی از هموطنان ما هستند فعلا هم که آموزشگاه های آنلاین رایگان برای دخترها و زنای افغان جور کردن. ما در اکثریتش به طور رایگان به خاطر امی خاص، به خاطر که یک کمک بتانم به زنها و دخترهای افغان ما تدریس میکنم. فعلا هم در سه آموزشگاه زبان تدریس میکنم، در یک آموزشگاهش انگلیسی را تدریس میکنم، در دو آموزشگاهش زبان آلمانی را تدریس میکنم به دخترها و زنهای افغان، و یک آموزشگاه هم آناتومی را من تدریس میکنم. اینی که یک بخش طبی میشه همش رایگان هست و من به می دلیل میدانم که چندین آموزشگاه های آنلاین وجود داره. اینا می تانند که از نمی آموزشگاه ها استفاده کنند، تا جایی که ممکن هست می تانند کتاب ها را خریداری کنند یا کتاب ها را دریافت کنند، از دوستایشان بخواهند، در نزد خودشان در خانه کتاب هایشان را بخوانند، از طریق اینترنت بخوانند و هر جایی که ممکن است دستشان باز از رسیده می تانند یک بورسیه به خودشان بگیرند تا بتانند که ادامه تحصیلشان در کشور خوب پیش ببرن یا ادامه بتن. اینی راه های حل هست. و در آخر باید بگویم که کتاب های انگیزشی بیشتر میتونن که به خاطر از اینکه سطح انگیزه را در وجودشان بلند ببره اینا استفاده کنن و بخوانن. اینی راه های حل است از نظر ما که نمیتونه مشکل را حل کنه، ولی میتونه حداقل 10% سطح انگیزشان را بالا ببره.
سارا جان، خودت گفتی که در سه کورس آموزشی برای دخترها زبان یاد میدی، در یک کورس هم آناتومی. مثلا به یک دختر که هیچ خبر نداره از این کورس ها، برازو بگو که چگونه اینا میتونن اشتراک کنند در این کورس های خودت که رایگان هم است؟
بله، این کورس ها رایگان هست و چندین آموزشگاهی که من گفتم وجود داره. اینا میتونن از طریق گوگل سرچ کنن آموزشگاه های آنلاین رایگان به خاطر دخترها و زنهای افغان، که اکثرا فعلا گوگل هم فکر کنم که این گزارش ها همش رسانده میشه از اون طریق، و از طریق چینل یوتیوب هم میتونن که اینا وصل شون به ای که من اینا را معرفی فکر کنم، یادم این کورس های رایگان اینا را بتانم که ثبت کنم تا اینا هم بتانن رایگان درس بخونن. و چینل یوتیوبم هم به نام خودم است، دکتر سارا شهیر، زبان آلمانی هست البته سوشیش، و در اونجا هم میتانن که در بعض از ویدیوها کومنت بانن اسمشان، حتما من معرفیشان میکنم. و یا بعض از راه های دیگه هم داره، به خاطر که اکثریت اینمی گروپ هایی که ما درس میتونم همش دخترهایی است که فعلا هم در افغانستان زندگی میکنن. بسیار تعداد کم است که در ایران مهاجرت کردن یا پاکستان، اونا هم بسیار ضرورت به درس خواندن دارن، چون شرایط در کشورهای همسایه ما به افغان ها مساعد نیست که اونا برن با پول بسیار کم درس بخونن. اونا میتونن که از دوستایشان پرسان کنن. فعلا تقریبا تمام دخترای افغانستان، اگر تمامش هم ما گفته نمیتونیم، یک بخشش همش آگاهی پیدا کرده از این کورس ها که وجود داره. و باید سپاسگزاری کنیم بعض نهادهای رایگان که جور شده در افغانستان، که همکاری میکنن تا بتونن دخترا و زنای افغانستان حداقل به شکل نیمه حالی هم اگه میشه درسشان را ادامه بدن.
به نظر خودت چقدر مهم است که یک دختر، یک زن آموزش ببینه و محروم نباشه از آموزش؟
100% مهم هست که یک زن و یک دختر درس بخونه، چون زمانی که یک زن درس میخونه قرار است یک نسل باسواد، یک نسل پر از مفکوره عالی و مفکوره آپدیت شدگی و جدید را به جامعه تقدیم کنه. امکان داره او فامیل باشه که 8 نفر ده او فامیل باشه، ممکن است 9 نفر باشه. فامیل های افغانستان خب ماشاءالله تعدادشان بیشتر می باشه، یا نهایت 5 نفر باشه. اونو یک زن که تحصیل کرده هست، یک زن که درس خونده، او میتونه که همسالش 5 اولاد باسواد را به جامعه تقدیم کنه، آینده افغانستان را بسازه. فکر کنیم اگه یک زن که درس نخونه چطور میتونه به کشور ما اولادهای مؤثر را تقدیم کنه و افغانستان میره به یک گنبست و به یک گودال که هیچ کس دیگه توانایی ازیره نداره که اونا را بکشه. اینی اثرات را تحصیل و تعلیم بالای یک زن داره. و چی خوب است که اینا به جای ازی که مثلا درن یک بخش معالی در نرسنگ یا قابلگی را درس بخونن، اینا یک دکتر شوند بهتر است، اینا یک معلم شوند بهتر است، اینا به جای ازی کورسای رایگان را اینا را از روی مجبوریت میخوانند. دیگه چرا یک کشور نتونه زنا و دخترایش ارتقا بده، به جاهای بلند برسانه که یک روز افتخار خود افغانا شوه، یک روز یک ورزشکار بسیار همه تو ورسیده و موفق از جمع نمیزنه و دخترای افغانستان در مسابقات جهانی اشتراک کنه. این بهتر است یا ای که در افغانستان بانه با تمام کولبار مشکل جنجال و نمیفهمم تمام بدبختی ها در افغانستان زندگی کنه و حتی خبر نباشه که بیرون از افغانستان چی، که بیرون از امو ولایتش و یا امو قریش چی گرد است، چی جریان داره. ای اثرات هست که تحصیل برای یک دختر خانم و یک شخص میگذاره و سبب میشه که افغانستان رو به ترقی بجه.
سارا شهیر بود که در پودکاست دیدگاه زن آنسوی دروازه از تجربه مهاجرتش به خاطر ادامه آموزش قصه کرد. در قسمت بعدی این پودکاست با یک قصه نو برمی گردم.
مهمان آزادی.
محترم آقای حضرت ظریفی، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص در رادیو آزادی داریم به نام مهمان آزادی و گفتیم که این بار شما رو مهمان بسازیم. خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
شما لطف دارین ظریف نظر، صدا شما محترم برای من آشناست از طریق امیر رادیویی که شما خیلی سابقه دار است. گفتم میتونیم به نصف عمرم و میرسه سابقه ازی هم موافقتو برای شما خواستار هستیم. من برنامه شما رو با گوش میکنم با علاقه مندی.
بسیار تشکر آقای ظریفی. شنیدیم که شما از یک طرف یک طب شاعری هم دارین و هم نظامی هستین و یک کس هستین که در ساحای مختلف در افغانستان کارهای داشتین. از اون خاطر گفتیم بهتر است که ما از زبان شما را بشناسیم. اگر امکان داشته باشه در قدم اول اگر خود و شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
نام غلام حضرت است، نام پدرم سید اکبر است. بیشتر وقتی که نوشتار می داشته باشم یا گپ و توخنی، خب همی تخلص ظریفی به نام حضرت ظریفی نوشتای ما بیشتر در بخش یوتیوب و گوگل اگر شما سرچ کنیم به این گپ و توخن هم نظر بیندازیم، بیشتر شعرهای مرا در اوج هم دیده و شنیده میتونین. خوشبختانه بعضی از شعرهای مرا بعضی دیپلماتورها دیپلمه کردن، بعضی نظرهای بحثهای سیاسی که با دوستان می داشته باشیم و جای خودم می داشته باشه فقط انمی و خلاص. و بیشترتر برای شما عرض کنم 24 سال میشم در فنلاند زندگی میکنم. در افغانستان اولا معلم، بعد از او که مرا بردن به عسکری و ضمنان بعد از عسکری باز مرا را روان کردن به روسیه و یک زمان به روسیه تحصیل کردیم و پس آمدیم به دوره نظامی. دوره نظامی را تا رتبه جنرالی در افغانستان و زمان اول طالبا که آمدن در افغانستان سپری کردیم و زبان اولی که آمدن گذارم و به افغانستان نشد و کوچ کردیم با خانواده آمدیم به روسیه. از روسیه آمدیم به فنلاند.
محترم جنرال غلام حضرت ظریفی، شما سال تولدتان نگفتین، در کجای افغانستان تحصیلات داشتین؟
تحصیلات خود در ولایت هرات تا صنف 12 به اتمام رساندم. بعد از امتحان کنکور که دادم میخواستم برم 15 ادبیات، چون آنقدر برم زمینه مساعد بود و کمکم درس خوندیم و اوجه پس آمدیم معلم شدیم. معلمیم بخش ببخشن مکتب سلادین سلجوقی، مکتب زیارجا در هرات و همچنان و در ولسوالی زندجان، بالاخره مکتب جمعیت امیر دوست محمد خان و مکتبی که به طرف های پیوشون بودن مکتب شدیات مرفت و دوج معلمی کردیم. و بعد از او که من رفتم به عسکری، از عسکری بازمار سوخ کردن به سربازی و از سربازی بازمار روان کردن به اتحاد شوروی برای تحصیل. امروز زمان ببرکارمل یا بود دوری اولش و به سه چهار دفعه به تحصیلات نظامی اتحاد شوروی رفتیم، بیشتر به شهر تاشکند و مسکو یا تحصیلات نظامی داشتم. و ای که باز بعدا آمدیم به افغانستان تا زمانی که ببخشن طالب آمدن من در افغانستان بودم. بعد از ای که از افغانستان طالب آمدن به اوج گذاره محکمه که مشکل بود و آمدم به طرف های روسیه و از روسیه آمدم به ایجه بفنلا.
خب هنوزم نفهمیدیم چند سال هستین شما؟
تقریبا 3 سال میشه محترم، 75 سال میشم نزدیک دیگه، 75 سالم میشم، ولی صحتم خوب است، زندگیم خوش است، دارای 4 فرزند هستم. برای فعلا یک فرزند من به می وقتا فوت کرد به سن 50 سالگی هرات مرگز و یک سالم پورا نمیشه با تاسف. عرض میکنم بر شما که خداوند داغ فرزند بریش پدر و مادر نشان نده، خیلی سخته.
بله زندگی سرتان باشه. خب شما که 75 سال هستی نه از دوران ظاهرخان تا امروز میفهمین. یک سوال، چرا در افغانستان اردوی افغانستان مثلا در دوران سلطنت به سلطنت قدر وفادار نبودن، کودتاها و از این قبیل مسائل، بعد از اون در جمهوریت اما قسمی، سبب از این در چی میبینین شما؟
من والا تا جایی را که فکر میکنم تا زمان ظاهرشاه تحصیلات مشکل بود. مثلا اگر کسی میخواست بره به نظامی به پانتون باید وسیله واسطه میداشت. اگر توجه کرده باشیم بیتاری از خاندان محترم ظاهرشاه موقفهای را داشتن برای فرزند تقریبا قریب صاحب شدن مشکل بود. یک شما ببینید در اون وقتا تضادهای هم بود، مثلا می دیدیم و شما که قوم ملیت هزاره چقدر خور بود، هیچ هزاره را ما صاحب منصب نمی دیدیم و کم کم این مطالب حل شده بود و مطالبی را که بود در مکاتب در پوانتون در همه جا درس از طرف استادا خیلی خوب به سوی عالی داده می شد، ولی فرزند قریب واقعا در موشرای به مشکل نیتونست که به منصب برسه. ولی وقتی که مسئله داود خان شد و بعد از ظاهر خان آمد و بعد از داود خان کودتا شد و مراحل شد و چی رقم شد اینی گپا و سخنا تاریخ مراحل خود می پیمایه. در همه جهان به یک حالت نمانده افغانستان، همی قسم که در سر جان مطالب را از نظر سیاست، از نظر موقعیت، از نظر بیتا مسائل در افغانستان هم تحولات آمده. شما ببینید وقتی که مثلا ظاهرشاه مصروف مسافرت چکاکاش یا امو سردار داود اعلام جمهوریت کرده و هم برای رضی شد و بالاخره رئیس ریاست جمهوریت تایید کرد، او به شکل خیلی آرامش در خارج زندگی میکرد و بعد به چی یک آرامش آمد به افغانستان و زمان داودم که یکی دو سه سال تیر کرد و باز بالاخره حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد. پیش از این که حزب سر قدرت بیاید مطالبی بود که مسائل چند جریان بود در هرات مسائل اخوانیزم بود، مسائل پرچمیزم بود، مسائل خلقی ها بود، مسائل ستمی ها بود و بسیاری در امون زمان ظاهر شاه هم همی تظاهرات بود در افغانستان. در زمان داود هم کم کم بود و ولی در زمان داود کم تر بود. به هر صورت مردم افغانستان از هر گاهی اگر با سیل کنیم امی فراز و نشیب هایی را که دیدن، در امین فراز و نشیب ها واقعا مردم و تجربه را می داشته باشند و یاد کردن از او به شکل هم تقریبا مترقی و هم پس مانده، ولی اولاد قریب در او وقتی هیچ نمی تاند که مثلا از تورینی و جکتورینی به بالا بره. اما در زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان خصوصا به زمان داود و بعد از او ترقی افغانستان شروع شد، تو همیل از که ما شما گپ میزنید نم و با تعصب جارو جنجال های سیاسی نمون که افغانستان به پا استاد شود. در امی به پا استاد نشدن افغانستان یک ظلمی بود برای مردم افغانستان. خو حالی هم در جهان سیاست به نحو دگی میچرخه. بحث کردن سر از او وقتهای زیادی بکنه که ما شما باید یک کتاب گپ بزنیم. ای کاش نمی امین کودتا نمی کرد. ای کاش از امی سیاست مدارایی که سیاست کردن رقیب یک دگه نمی شدن. این رقابت ها جامعه ما را به چالش ها کشید. خلقی علیه پرچمی، پرچمی علیه خلقی، مویزم بر علیه همه، اخوانیزم به این شکل و طوری شد که مسائل سیاسی یک بس جداگانه به کار میدش باش که آدم باید تنها در حیثی هر کس اقلا یکی دو سه ساعت گپ بزنه که مارکسیسم چیز، اخوانیزم چیز، آیدیالیزم چیز، ماتریالیسم چیز، دگه و دگه اینی گفا.
خب نظر شما هست این مسائل، به هر حال یعنی سبب از این که در دوران شاه یعنی بر علیه یک اردوی منظم کودتا شد، سبب از این آیا امی مداخله ایدولوژی داری یا نفوذ ایدولوژی ها مثلا مارکسیسم لنینیسم بگیم یا اخوانیسم بگیم، یعنی داخل شدن سیاست به اردو را از هم نپاشند؟
والا در او بخش من به شما عرض کنم که اردو مسئله پاشیدنش یک بحث جداگانه به کار داره. تا جایی که من به خاطر دارم خود اردو از هم پاشیده بود، اردوی منظمی در افغانستان آنقدر بود خیلی خیلی به سوی ابتدایی. در افغانستان اگر شما توجه کرده باشین سلاح مدرن نداشت، صرف تعلیم و تربیه بود. بچه های مثلا خان میتونست بره در اوج یا کسایی که توان مالی میدش باشن یا توان سیاسی و ای گپا اونا برن حربی 16 به وسیله بود. حربی پوانتون هم تقریبا بلوسیله بود. به هر صورت بر شکلی که بود اوج بیشترتر قدرت به دست کسانی بود که جهت داشتن. در جهتی که مثلا زمانی که داود سر قدرت می آید بیشتر او را می دو حزب بود که به نام پرچم و خلق اینا یک حزب بودن و بالاخره ایا اتفاق کردن و یک جای شدن و با کودتایی را انجام دادن به زمان داود و این گپا. قبل از دیدیم که داود علیه به چکاکای خودش کودتا کرد. مرگ خیبر زمانی که در کابل جسد خیبر برده میشه به موتفی جایی که دفن میشه، متوجه شدن خلقی ها و پرچمی ها کسی که در این یک مرگ خیبر چقدر یک اجتماع به دور ما آمد، چقدر یک گپ شد، این سخن شد. وقتی که این را بردن به قبرستان و نموج دستگیر پنشیری بالا شد و گفت که در مسلخ عشق نیکو را نکشن، لعنت صفتان زشت خو را نکشن، گر عاشق صادقی ز کشتن مگرید، مردار بود هر آن که او را نکشن. همیتون مردم به کشت دادن تشویق کرد و بالاخره حزب شد و سر قدرت آمد و نمو کشت و کشت ها دیگه تا زمانی که طالبا آمدن و تا زمان بعد از او هم تا حال آمد دیگه بگیر و بکش. مردم مظلوم افغانستان در واقعیت حقشون زیر پا شد. ولی کسانی در زمان پرچم و خلق و ایگپا باور کنین سر قدرت آمدن در ابتدا، ولی پسان ها بد نبود. یک تعداد اولاد قریب مثلا و یک تعداد کسایی دیگه هم، یا مثلا خود یک بنام دیقان یک بنام جنرال زاده، اختلافات در بینشان بود. امی اختلافات تنهایی، پرچمیزم، خلقیزم، ماویزم، اخوانیزم، اینی گه پا مردم مور واقعا بجار جنجال انداخت کتال ما از او کمر راست کرده نمیتونه با تاسف. این بود نظرات شخصی من.
به هر حال نظرات شخصی شما هم قابل احترام است، منتها شما از نقطه نظر ایدولوژی و سیاسی شما یعنی به یکی از جناح‌ها مربوط بودین، یعنی مثلا خلق یا پرچم.
بله بله، من شما چی پد کنم که زمان دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان روی کار شد، من در وقت معلم بودم لیسه کوشان جدندجان رو، باز ما آمدم به هرات و لیسه زراعت بود و یک گپا و سخنا. وقتی که تشکیلات داد و ما هم به شاخهای عزیز دموکراتیک خلق افغانستان شامل چیشون، بیشترین کسایی که به دولت بودن و اون وقت خلقی و پرچمی ها رو جذب کردن که من هم یک از جمله جذبی ها بودم.
خب دو دوران، یکی هم مسئله خلق و پرچم، یکی خود به شکل مود بود، یکی شکل به شکل بود که خودشان باور داشتن به او حزب رفته بودن و از نقطه نظر ایدئولوژیک هم به اصطلاح اتئیزم زیادتر پروپاگاند میکردن. ما شاید صحبت های خلقی ها و پرچمی ها در بحث ها می بودیم. غیر صحبت والا ماده مقدم است که روح مقدم است، غیر سر از ایمیا گپ می زدن، یعنی مردم هم می ترساندن از اون خاطر. چی فکر میکنی یک زیاده روی نشد در اون دوران؟
شما حق دارین، سوالتان بر جای هست، چون تجربه نو بود، تولی چون انقلاب تا زمان نشده بود. وقتی که خلقی بروی کارمند، اصلا اگه یادتون باشه در هرات و در اون وقت اگر یادتون باشه، نور محمد ترکی و ببرک کارمل هر کدوم قدرت رو به دست گرفتن. ما دو جریده داشتیم به نام خلق و پرچم. جریده خلق و پرچم هر دویش متقابلا نشر میشود و اینا به مقابله پرداختن، بلکه امی اندیشه مرد لینیزم، لینیزم بیشتر در می دو جریده پخش می شود، هم جریده خلق و هم جریده پرچم. بعد از او که قدرت لبی و ای گپا شد و یا سرکار آمدن، اینمی از روی اینمی اخبار برای مردم تبلیغ می شود. خلقی ها افتخار می کردن که اخوان است و فلان و بیتمدان است و اخوانی ها که جمع شده بودن. از امیجی بود که گلبدینی به وجود آمد و برهان دینی به وجود آمد و جمعیت شد و گلبدینی شد و نمیفهم هزاره یک طرف شد، پشتونی یک طرف شد، خلقی یک طرف شد، پرچمی یک سم شد. شما دیدیم که نور محمد ترکی رو کی کشت؟ خود خلقیش کشت. سر ببرک کارمل کی چی کرد؟ خود چی کرد؟ پرچمیش کرد. یا پالیسی های حزب بود که خود حزبی ها ما حزبی ها بگیم، به شکل دیپلوماتیک نه، بلکه به شکل علمی هر کدامی تحلیل خود داشتن و کارهای مخفی صورت میگرفت. طور مثال در زمان خلقی و پرچمی ها نتوانستن درست فعالیت کنن، فعالیت مخفی داشتن. یا تونستن پرچمی ها که در فعالیت مخفی خودت و امین از پادر بیارن و امین با خیانتی که کرد تونست ترکی را پس کنه، او خود به سر قدرت بیه. یعنی این جبر و جور عزیز واقعا مردم ستم دیدی با کشیدن. نه تنها بلکه بیشترین خلقی ها، بیشترین پرچمی ها هم یکی به دست یکی دیگه کشته شدن. این از کسی پتو پنهان نیست. وقتی که امین سر قدرت می آید، بهترین انسان هایی را که می تانستن در بخش پرچم فعالیت کنن، بهترین انسان ها را، استاد، معلم، صاحب مذهب، همه بیتیاری را کشت. در زمانی که به پرچمی ها سر قدرت میاره، یعنی به شکل نه انتقام گیری، بله باید بگوریم که به شکل دیالکتیک تانستن که رقیبای خود بشانن. وقتی که خود پرچم سر قدرت میایه و ببرک کارمل رئیس جمهور میشه، دکتر نجیب هم با او فعالیت ها کست رتبه بالاتری در پلویش و تا به جای پیش میره که کارمل و نجیب هم علیه هم شد و بالاخره علیه هم نه یادم اون وقت ببره کارمل مریض بود و نمیتونست کارار پیش برده، نجیب قدرت به دست گرفت ولی نجیب کارمل نکشت. به جای چیز تو تا زمانی که جهادی آمدم و نجیب قدرت نمی خوبی داشت، میتونست که عقلا اداره به دستش باشه. من واقعا از این دوران نجیب که بود خاطرات را می داشته باشم که در طبقه چون فکر می تواند به جامعه خود خدمت کنه. اون وقت یک مطالب را پیش رو آورده بود که مثلا مله ها را جمع کرده بود، مردم هم گپ می زد، آیت قرآن هم یاد داشت و می تواند یک چیز را به پیش ببره. اون موران که آمدن و مجاهدین و این گپا و سخانه او را کشتن و حال برای ما واقعا در جای مشکل به پیش یک اجتماع من افتخار کنم که من اولا پرچمی بودم، این طور کدیم، او طور کدیم، فلان کدیم، فلان کدیم، ولی من یکی از بچه های قریب مردم هستم، درد مردم درک میکنم با جان و دل و حس میکنم که انسانیت یعنی چی. به خاطر از اینکه تا زمانی که من در افغانستان زندگی کردم، تا زمانی که طالبات به دفعه اول آمدن من در افغانستان زندگی کردم، مجاهدین سر قدرت آمدن من را نکشتن، به همراهشان کار میکردم، رتبه جنرالی همراه کسانی که با مجاهدین بودن موظف بودم و بلکه رتبه جنرالی تام دارم و من توانستم نظر به سابقه کاری که در نظام داشتم، مطلب جنرال و ناجنرال کاری نیست، همه ما بنده خدا هستی، ولی رتبه های نظامی باید خیلی اهمیت داره، به خاطر بلدیت کار داره و من وقتی که به مراحل نظامی بلدیت می داشتم در گارد ملی بالا حصار کار میکردم و بعد از اون که مجاهدین آمدن با اونا هم تا زمانی که سقوط کردن به کار میکردم. طالبا به مرحله اول آمدن واقعا خیلی کشتار و کشتار بود، من مجبورن ترک وطن کردم و آمدم به خارج.
کسایی که تحلیلگرا هستن همین موضوع رو میگن، یعنی در افغانستان در هر زمان مثلا هر حزب که به قدرت گرفت اما حزبگرایی خود کرد یا قوم قومگرایی خود کرد، یعنی یک دولت ملی را، اساس دولت ملی را نتونستن صحیح تقویه بکنن. مثلا در دوران شاه کل ادارات تا اندازه زیاد به شکل اصولی کار میکرد، مثلا پارلمان کار میکرد، در پارلمان تمام اعضاب در اونجا بودن، سیستم آستاستا به طرف خوبی میرفت. اما وقتی که پرچمی هم آمدن و خلقی هم آمدن، هر کس هم اعضای حزب خود تقویه کرد، دیگرها را دشمن میگن دانست. خب خیر، ما از سیاست اگر دور شویم سر شاعری شما کم صحبت بکنیم، در مورد شعر شاعری و در مورد نویسندگی تان این مسائل هم اگر بگوین، برای ازی که در افغانستان هم ایام تقسیم شده بود، مثلا پرچمی به نفع پرچمی شعر میگفت و خلقی به نفع خلقی شعر میگفت، اخوانی به نفع اخوانی، ستمیش به نفع ستمی، یعنی یک چیز منافع اولیای کشور یک قسم در بین گم میشد به خیالم. نه چی میگین در این مورد؟
بس سیاسی جدا و بس ادبی جدا هست. اگر ما بریم در بخش ادب، در ادبگاه محبت پا من بردار دست، در ادبگاه محبت پا من بردار دست، پا اگر خود میگذاری، پا اگر خود میگذاری ترک سر باید نبود. یک شاعر میتوانه که شعر انقلابی را جور کنه و دولت وقت که ظالم باشه میتوانه سر زور چت کنه که تو شعر انقلابی گفتی. و همچنان ادبیات خودش مستلزم بلد بودن است، به شعب مختلف تقسیم میشه، در این پوهنزه یا پوهنزه ها تدریس میشه. اگر شما مثلا دیده باشیم پوهنزه ادبیات در خود پوهنتون و همچنان وقتی که ما میرین به دیار شعر، دیار شعر جایگاه خود می داشته باشه در شعر شاعران، شعر تقدیم میشه که اگر ما شما در باره از این گپ بزنیم تا به صبحم گپای ما شما خلاص نمیشه. میگه دوست اون باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و در ماندگی. ببینین موالی به دوستی خوب شما هم این لحظه دو مطرعه ره من گفتم یک شعر بود. یا چی میگه؟ هر آن که جانب اهل وفا و نگه دارد، خداش در همه جا از بلا و نگه دارد، دل و معاش چنان کن اگرد، بلغ زد پای فرشته به دو دست دعا و نگه دارد. اگر ما همی شعر رو ببینیم طرف ماتریالیستی که در مطلق عشق جز نیکو رو نکشن، لعنت صفتان زیش خو رو نکشن، گز عاشق صادق ریزه کفشتن نگرید، مردار بودران که او رو نکشن، شعر آزاد است. و شاعر قابل افتخار. من شاعر نیستم ولی رد پای شاعرها را نقد کردم کم و بیش. اگر دوستا ببخشن یا کسی بتونه که در روی میدیا بخش یوتیوب ها بخش امی گوگل کنه نام مره بنویسه حضرت ظریفی شعر، یک عالم شعرهای مره در اوجه میتونه خونده. افتخار مبه این نیست که مشاعر، ولی میتونم که برای مردم خود کمک بکنم. اقلا یک کسانی که ابتدایی باشن به خاطر رشد ادبیشون ما به همراهشون یک گام میده بر داشته باشم میبرم بهترین راست. دوستا و مخلصان دولت در شما هستن که ما هم وقتی که به دیار هجرت هستم با خانواده یگانه مصروفیت ما چون ولی متقاعد هستم به خانه شیشته می باشم خیلی وقت می داشته باشم به می اطلاع شعر و ادبیات و بنوشتار و ایگفا
بکنم. منتها درست شما از پنجره خود موضوعات تحلیل کردین، نظر شما قابل احترام است. منتها یعنی در هر دوره ایره هیچ کس انکار کرده نمیتونه مثلا سابقا پادشاه ها پول می دادن و سر شاعرها شعر می گفتن و یکان از آثار سرشان نشته می کردن. یعنی حتما تمام شاعرانی بعض شاعران در جو سیاسی تحت تاثیر مسائل سیاسی یا ایدئولوژیک قرار میگیره، در تحت تاثیر جو سیاسی همیشه قرار میگیرن بعضن شاعران و نویسنده های ما، درست نیست؟
والا من برای شما عرض کنم در امون زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان سر قدرت بود به نام شبنامه چیزی پخش میشد، از طرف همین جبهات اخوانی شعرهای را پخش که همگی سیاسی بود.
نه ببخشن این چیزی که شبنامه که پنهانی چی میشه خود مخالفین است، نه به شکلی که در اتمسفری که در حاکمیت باشن، نه در او رو میگم، یعنی به شکل رسمی در شرایط رسمی میخواست مدف می بود این که مخالفین شبنامه پخش میکردن اون رو خرج دلشان خواست پخش میکنن، نه
حقشون بوده دیگه.
ما او رو نمیگم که حقشان نیست، یعنی ما میگیم که وقتی که بلد. مثلا ببره کارمل باشه مثلا کسی شعر گفته میتونه در رویش که تو مثلا اساکر روسی را آوردی مچم چی کدی در رویش آزاد میتونست
در قیاب خو گفته میتونید، در قیاب خو گفته میتونید شبنامه خو پخش کرده میتونید اگه پیشوش گفته چی نمیتونید. ببخشین به این شکل به ادبیات به مسائلی را که ما شما اگر کمک سر با ادب صحبت کنین واقعا در ادب های محبت با من بردادت یا اگر با می گذاری سر که سر باید نمود محبت به مردم، محبت به وطن، محبت به انسان، محبت واقعا نیرو می خواهد، گذشت می خواهد. یک عاشق تا به معشوق خود جان نسپارد، نمیخواه که به حسابت عاشقی دست برداره. ببینیم عشق واقعا انسان گرمیده میتازه. امیال بسیاری کسایی هستم در قربت و هجرت میگم ما تیر عظمی میرم به وطن خود گریان میکنم، برشون ما شد زگه هست همه چیز هست کش میگنیم من وطن خود یاد کردم که دادگاه هم هست. واقعا که چنین است، ولی اینقدر مردمی که از وطن بیرون شدن وطن خود ترک کردن هر یک از او پشیمان هستن که ای کاش وطن، همگی مردم افغانستان وطن میگن، هیچ کس نیست که از وطن و زادگاه خود بیزار باشه. خیلی کم کسی یافت میشه که هنافی زیر خطر باشه و ولی طوری که ما با کسایی که شیشتیم و با کسایی که شنیدیم واقعا به یاد وطن از ندارم هر هموطنی است. هموطن من نیدم که مخالف هموطن خود باشه، لیکن مخالف دشمن خود است دیگه، خطبه این خطلت انسان.
بسیار جد تشکر از اشتراکتان به برنامه، موفق باشین.
سلامت خواست دارستیم، سلام به شما و کسایی که دوستایی که صدای مره میشنون، هزاران سلام.
بسیار جد تشکر، خدا حافظ شما.
خدا حافظ با من، خدا حافظ.